بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بر نظر اخباری ها و اشعری ها، قبل از اینکه حالا به استدلالات طرفین برسیم، دو تا نقض وارده. نقض اول رو ذکر کردیم و جواب مرحوم صدر رو هم بیان کردیم و اون جواب رو هم مورد مناقشه قرار دادیم و بنابراین نقض اول وارده. نقض دوم این است که ما یک احکام عقلیه‌ای که در رتبه سابقه بر کتاب و سنت داریم، اخباری ها و اشعری ها با این احکام عقلیه چگونه برخورد می کنند. در نقض اول ما نقض رو آوردیم روی احکام عقلیه متأخره و مترتبه. می گفتیم بعد از امر و نهی شارع، عقل حکم می کند به حسن اطاعت و قبح مخالفت و معصیت. در این نقض دوم به اونها می گوییم که ما در رتبه سابقه بر کتاب و سنت، یعنی قبل از آنی که ما بخواهیم احکام کتاب و سنت را مورد پذیرش قرار بدیم، در رتبه متقدمه بر او ما یک احکام عقلیه داریم. این احکام عقلیه برخیش عنوان عقل نظری رو داره که خب حالا فعلا در این قسمت از محل بحث ما خارجه. اونی که عنوان عقل نظری رو داره بحثش رو گذروندیم. اما یک احکام عقلیه‌ای داریم مربوط به عقل عملی هست. از اونجایی که بحث افعال خداوند تبارک و تعالی، یعنی بعد از این که بحث از اصل ذات و اصل صفات تمام میشه، در علم کلام وقتی بحث از افعال خداوند میشه، همه متکلمین بحث حسن و قبح عقلی رو اونجا عنوان کردن. در باب عدالت خداوند این مبتنیست بر همین حسن و قبح عقلی. خب حالا اگر اشعری یا اخباری بگوید که الحسن ما حسنه و الشارع و القبیح ما قبحه و الشارع، اونجا با مسئله عدالت خداوند از چه راهی برای ما ثابت بشه؟ این که ما بگیم ظلم بر خداوند قبیحه، خود این رو که دیگه شارع نمیتونه بیاد برای ما بیان بکنه. اگر بگیم خود شارع فرموده است که من ظلم نمی کنم، اما حالا اگر عقلا شارع بخواد ظلم کنه امکان داره. این اون عدالتی نیست که مورد قبوله. عدالت خداوند در حدی است که صدور ظلم از خدا محاله، در حدی است که خداوند برش لزوم داره و واجب است که بر احسان و عدل رفتار بکنه. بنابراین در اینجا این نقض وارد میشه. خب اگر ما این احکام عقلیه رو ببریم کنار، این احکام عقل عملی، چون حالا محل بحث ما عقل نظری رو تمام کردیم، اینجا شما چه جوابی میدید؟ و همچنین از افعال خداوند که بگذریم و رد بشیم، میرسیم به باب نبوت. در باب نبوت اصل اثبات نبوت برخیش متوقف بر احکام عقل نظری هست و برخیش روی مبنای عقل عملی هست. این مثال رو، یعنی این عنوان رو، مرحوم شهید صدر آوردن در کتاب مباحثشون که در باب نبوت یکی از مسائلی که در علم کلام در باب نبوت مطرح میشه این است که خب آیا این معجزه‌ای که توسط پیامبر آورده میشه برای صدق ادعای پیامبر، آیا امکان داره که این معجزه علی ید الکاذب هم جاری بشه؟ یعنی همون اعجازی که پیامبر داره، آیا امکان دارد که کسی که کاذب در ادعاست این معجزه بر ید او جاری بشه؟ مثلا تسبیح حصا که یکی از معجزات نبی هست، حالا اگر کسی بیاد این کار رو انجام بده به طوری که حصا و سنگریزه تسبیح بکنه و اون شخص ادعا میکنه نبوت رو اما دروغ میگه در نبوت و ادعای خودش، اینجا متکلمین آمدن به یک حکم عقل عملی تمسک کردن، گفتن اجراء المعجز علی ید الکاذب این ممتنع، اون این محاله که یک اعجازی به وسیله یک شخص کاذبی اجرا بشه. چرا ممتنع اون؟ گفتن چون موجب تضلیله، موجب گمراهیه. حالا اگر همون معجزه‌ای که بر ید مدعی صادق در نبوت جاری بشه، همون معجزه‌ام بر ید کسی که کاذب در ادعای خودش هست اگر جاری شد، خب این موجب میشه مردم در گمراهی بیفتن، مردم نفهمن که واقعا این داره دروغ میگه، موجب تضلیل و اضلال و تضلیل از خداوند قبیحه. این یک حکم عقل عملیه که قبح تضلیل من الله تبارک و تعالی. ما اگر این حکم عقل عملی رو اینجا نداشته باشیم، خب اگر این حکم عقل عملی در اینجا نباشه، قبح تضلیل من الله اگر در کار نباشه، اینجا دیگه معجزه نمیتواند دلیل بر صدق مدعی نبوت باشه. خب ببینید شما تخصصا یعنی چی؟ شما در باب اعجاز، نه در باب اعجاز میاد حدود 7 شرط یا 8 شرط برای اعجاز بیان میکنید. یکی از شرایطش همینه، میگیم چیزی معجزه است که این بر ید کاذبه در ادعای نبوت اجرایش ممتنع باشه. اما اگر همون چیزی که پیامبر مثل تسبیح حساب، اگر همین و دیگری هم ممکن باشه و خداوند اجازه بده صدور اون عمل از مدعی کاذب در نبوت، یا اون چیزی که پیامبر ما هم میگه نمیتونه کفایت بکنه، باید اینو اثبات بکنیم. یعنی یکی از شرایطش اینه. بله، حالا که آمدین یکی از شرایطش رو این قرار دادین، نتیجه میگیریم که این کسی که کاذبه امکان ندارد چنین معجزه‌ای بر ید او جاری بشه. وقتی امکان نداشت، اگر دیدیم این معجزه بر ید کسی جاری شده، همین دلیل بر صدق اون شخص میشه. شما اول باید بیایید اثبات کنید با حکم عقل عملی که اجراء المعجز على ید الكاذب این قبیحون، این ممتنعون. بعد که آمدین رو اثبات کردید، اون وقت اون چه که مدعی صادقه در نبوت به عنوان اعجاز بیان میکنه، این میتونه دلیل برای صدق او باشه. اینجا مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه میفرمایند که این استدلال از قدیم الایام بین متکلمین رایج بوده الى زمان ناهازا، و بعد ایشون یک مناقشه‌ای در این استدلال دارن. می‌فرماین اصلا این لأنه تذلیل من الله، این نیازی نداره بر این که در این استدلال حضور داشته باشه. بیانی که دارن می‌فرماین که این کسی که آمده یک اعجازی رو آورده، خود این اعجاز دو حال بیشتر نداره، فی نفسه یا دلیل بر نبوت هست یا نیست، از این دو حال که خارج نیست. اگر معجز دلیل نباشه، یعنی یک کسی یک معجزی رو آورده اما این دلیل نیست، و وقتی دلیل نیست دیگه مسئله تذلیل معنا نداره. مسئله تذلیل در صورتی هست که ما بخواهیم این معجز را به عنوان یک دلیل قرار بدیم. اگر گفتیم این معجز خودش فی حد نفسه عنوان دلیلیت رو نداره، و وقتی دلیل نیست دیگه دیگران در اضلال و در تذلیل قرار نمی گیرند، و چی نداره ما بیم این عنوان تذلیل رو بیاریم. و اگر فرض دوم و شق دوم، اگر آمدیم گفتیم این معجز فی نفسه دلیله، خب اگر دلیله این دیگه عنوان تذلیل رو نداره. وقتی میگیم واقعا دلیلیت داره، واقعا دلالت بر نبوت داره، این معنا نداره که ما بیاییم دیگه در اینجا مسئله تذلیل رو مطرح بکنیم. این اشکالیست که ایشون آمدن در اینجا وارد کردن، و به عبارت اخرى میفرماین در عبارت متکلمین، در عبارت متکلمین آمده است که اجراء المعجز على ید الكاذب این ممتنع. اون بعد دنباله این گفتن لأنه تذلیل من الله تبارک و تعالی، و تذلیل محکوم به قبح بر حسب قانون عقل عملی. تذلیل محکوم به قبحه. می‌فرمان این ذیل نیاز نداره. ما میگیم این نبوت معجز یا فی نفسه دلیل هست یا نیست. اگر نیست که موضوعی برای تذلیل نیست. اگر هست یعنی این واقعا دلیلیت داره که این صادق در نبوته، دیگه تذلیلی اصلا در کارباز نیست. و اضافه کردن این ذیل ذم الحجر علل انسان در این استدلال، یعنی امر اجنبیه. و بعد خود ایشون می فرمان ما برای اثبات نبوت بهترین راه این است که بیاییم از راه حساب احتمالات وارد بشیم. چهارا این رو عرض می کنم. نکته ای که در اینجا وجود داره، ما وقتی کتب متکلمین رو می بینیم، مثلا کتب قدیمی های متکلمین رو، این بیان ایشون در بعضی از کتب به صورت نادر وجود داره. شما این کشف المراد خواجه که در شرح تجرید الاعتقاد ببینید، اونجا در بحث نبوت که حالا من اینجا عرض بکنم، متاسفانه در حوزه های امروز ما شرح تجرید کم کم مطرود و منسوخ شده. شرح تجرید یک دوره کتاب عقائدی بسیار محکم و خوبی بود که خود ما وقتی طلبه شدیم هم باب هادی عشر در حوزه مرسوم بود، هم شرح تجرید مرسوم بود. البته حالا بعدن هم یک کتاب های دیگهی که اون کتاب ها مستفاده از اینا آوردن و گذاشتن، اما جای اینها رو نمیگیره. عبارت هایی که در این کتاب ها وجود داره از یک اتقان خاصی برخوردار هست. کسی که یک دوره شرح تجرید بخونین واقعا اعتقاداتش بسیار محکم میشه. مخصوصا عرض میکنم در زمان ما که واقعا این رو باید اعتراف بکنیم که در خود حوزه ها اون قوت مباحث اعتقادی نیست و ضعف اعتقادی در خود ما طلبه ها وجود داره. هم در خداشناسیمون ما لنگ داریم و ضعف داریم و قوه اونچنانه نداریم و آثارش هم در اعمال و کردارمون ظاهر میشه. هم در بحث قیامت و معاد اون قوت اعتقادی رو نداریم. خب واقعا کسی که طلبه‌ای که در مسئله معاد معتقد باشه به اعتقاد بسیار محکم و راسخ، این حاضر نیست که فرض کنید این معاملات مجهولی که امروزه در بازار رایج شده به راحتی بیاد تن بده به این معاملات، بره این پولهایی که از این راه به دست میاد برداره تو زندگیش بیاره، توی عرض می شود که سر سفره خودش بیاره، به زن و بچه خودش بده استفاده کنه. این معلوم میشه که ضعف اعتقادی انسان داره. و از اون بالاتر و شیطانیتر این که حالا میگه من خودم یه مقدار درس خوندم، فتوای من این است که این معاملات صحیحه، این معاملات مشروعه، اشکالی نداره. یا انسان وقتی لغزش‌هایی رو میبینه در باب امامت که واقعا این خیلی مهمه، ما امروز در باب امامت میبینیم بعضی از افرادی که 70 سال 80 سال تو همین حوزه ها سپری کردن و گذروندن، یک لغزش‌های بسیار بزرگی اینها در باب امامت پیدا کردن. یک علت عمدش این است که در مسائل اعتقادی کار نشده. خب حالا ما بعد از مدت‌ها بیاییم در مسئله امامت هنوز بگیم امامت از فروعه، امامت به عنوان اصل نیست. خب اگر امامت به عنوان اصل نیست، پس چرا خدا به پیامبر فرمود که اگر تو این رو تبلیغ نکنی، اگر تو این رو بیان نکنی، اصلا رسالت تو انجام ندادی؟ اگر این از فروعه، چرا مقدم اصل رسالت پیامبره؟ اگر این از فروعه، چرا این همه عرض می شود که تأکید قرآن و تأکید روایات و خود پیامبر نسبت به این مسئله این همه تأکیدات بوده؟ حالا بعد از 70 سال یک آقای میاد در خود تلویزیون ما مصاحبه میکنه و این حرف بسیار باطل رو میزنه که آقا حالا امامت یه مسئله ای نیست که ما درش بخواییم اختلاف بکنیم، یه امر فرعیه. ما حالا این پیش آمد این بحث مانعی نداره عرض بکنن، ما مسئله وحدت رو که بنیانش رو امام بزرگوار رضوان الله علیه گذاشتن و قبل از امام هم بزرگانی مثل مرحوم بروجردی قدس سره بر او تأکید داشتن و قبل از همه اینها مسئله وحدت یک دستوری بوده از ائمه ما علیهم السلام به شیعیان. بحث تقیه رو که ما هم بحث استدلالش رو مفصل گفتیم و نوشتیم، اصلا بحث تقیه برمیگرده روحش به مسئله این که ما موظفیم به اتحاد، نگذاریم تشتت به وجود بیاد. ائمه ما دستور دادن، بزرگان ما، مراجع ما همه فرمودن این مطلب رو، این مسئله تردیدپذیر نیست، مخصوصا که حالا امسال رو هم به همین عنوان که نام مبارکی هست به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی که بسیار باید ما این رو مقتنم بشموریم، اینا درش تردیدی نیست. ولی اگر یک کسی بیاد بخواد از این عنوان مبارک در تضعیف اعتقادات شیعه استفاده بکنه، کدام یک از بزرگان ما این مطلب رو اجازه دادن؟ کدام یک از ائمه ما در عین اینکه مسئله تقیه رو مطرح می‌کردن تنزل یا تنازل از مسائل اعتقادی شیعه رو مطرح می‌کردن؟ شما خوندید امام باقر علیه السلام به قتاده که از فقهای بزرگ اهل سنت در زمان خودش بود، به قتاده فرمودن که تو به چی فتوا میدی؟ قتاده عرض کرد که من به قرآن و سنت فتوا میدم. حضرت بهش فرمودن که تو قرآن رو میفهمی؟ و بعد قسم یاد کردن که والله ما ورثک من کتاب الله من حرف. خب این بیانی بوده خود ائمه ما به خود بزرگان اهل سنت میگفتن. ما حالا بیایم از این حرفم دست برداریم بگیم که نه ما فقه داریم اونام فقه دارن، ما تفسیر داریم اونام تفسیر دارن، ما استدلال و استنباط داریم اونام استدلال و استنباط دارن، به هیچ وجهی عرض کردم هیچ کدام یکی از بزرگان ما چنین مطلبی رو راضی نیستن و قبول ندارن. این رو بزرگان منادی وحدت هیچ وقت نمیگوین که شیعه و تشیع تنازل پیدا بکنن از مسائل اعتقادی خودش. وحدت یک امری است که در مقابل دشمنان اسلام مسلمان‌ها و طوائف مسلمین با هم جنگ و نزاع نکنن. اما بگیم خب حالا وحدت اقتضا میکنه ما بیاییم بگیم امامت که مهمترین مسئله است، ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، بگیم این یک امر فرعیه، در امر فرعی حالا نباید نزاع بکنیم. این بسیار حرف عجیبیه که از یک روحانی صادر میشه و متاسفانه از سیمای جمهوری اسلامی هم این حرف پخش میشه و مورد ناراحتی و نگرانی بزرگان قرار گرفته. این مطلب این برای از که ضعف اعتقادیه. خب این که دیگه یه مطلب روشنیه، ما باشیم اون آیه شریفه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک، مسئله خیلی روشنه، تمام رسالت پیامبر مقدمش مسئله امامت بوده، چطور ما میتونیم بگیم امامت یک امر فرعیه؟ چطور امر فرعیه که اگر فرض کنید نماز و روزه و حج و خمس و تمام فروعات دیگه بدون ولایت باشه این مورد قبول واقع نمیشه؟ خب اون کسی که میگه این مطلب یه مطلب فرعیه، بدانید پس فردا میاد تمام این روایات رو هم منکر میشه، قائلتا میاد منکر میشه، میگه نه نماز بدون ولایت هم قبوله. باید بگه کسی که میگه ولایت یه امر فرعیه و یک امر اصلی نیست، باید بیاد بگه بله نماز بدون ولایت هم مورد قبوله، حج بدون ولایت هم مورد قبوله، روزه بدون ولایت هم مورد قبوله. اون امامت و اون ولایتی که بسیار پیامبر روی او تأکید داشته، قرآن روی او تأکید داشته، آیات بسیار زیادی بر اصل قضیه امامت، حالا نام ائمه برده نشده روی یک مسائلی در قرآن، خب او یه امر دیگریست، او جهاتی داره، اما اصل قضیه امامت یک اصل قرآنیه و مسلمه، از اصولم هست. اینا که میگن این از فروعه، اینا ناشی از ضعف اعتقادیشون میشه. لذا اون مسئله اعتقادات رو دنبال کنید، دنبال اینم نباشیم که حالا حوزه برای ما برنامه اعتقادی تا چند اندازه گذاشته نگذاشته ما او رو ببینیم، نه خودتون مباحثه کنید، شرح تجرید رو مباحثه بکنید، کتب اعتقادی دیگر رو مباحثه کنید. ما کتاب‌های اعتقادی فراوانی داریم که امروز الحمدلله هست در دسترس، اینا رو آرون ببینن. ما اصلا در مورد حقیقت امامت، خب حالا یک عده دیگه در تهران پیدا شدن که اینها هم دنبال این هستن که توی نوشته هاشون تو مجلاتشون اثبات کنن که امام یک عالمی بوده یه مقدار از این علمای معمولی ما بالاتر، اینو تصدیق کردن. خب امامی که امام هشتم علیه السلام در اون روایت بسیار مفصلی که فرمودن که شماها نمیفهمید امامت چی هست، عقول شما قاصر از این که بفهمه امامت چیه، یه روایت بسیار مفصلی هست که حالا یه وقتی مناسبت بشه من میارم اون روایت رو میخونم، و حالا کار ما به جایی برسه که یه کسی بیاد اسمت رو منکر بشه، مقام عرض میشود امامت رو در اون حدی که ما قائل هستیم و او رو واسطه بین خدا و خلق میدونیم منکر بشه، یه معنایی بکنه که مثل بو علی سینا و ملا صدرا و نمیدونم میرداماد و اینا در همین ردیف هاست. اینا ناشی از همین است که ماها تو مسائل اعتقادی کار نکردیم، واقعا باید در مسائل اعتقادی کار بکنیم. شما ببینید باز خود همین اخباری ها و اشعری ها این لغزشی که پیدا کردن و آمدن مسئله حسن و قبح عقلی رو از دایره استدلال بخوان خارج بکنن، خودشون متوجه نیستن که اساس افعال خدا بر این قاعده است، اساس نبوت بر این قاعده است. حالا این رو به این جهت عرض کردم، مرحوم سر این رو فرمودن، ما وقتی به کتب کلامی مراجعه میکنیم، در کتب کلامی من بسیاری از کتب کلامی رو هم دیدم این استدلال نیست، فقط در کتاب مواقف قاضی عضد دیجی که از کتب قدیمی کلامی هست، اونجا یه عبارتی از معتزله داره که معتزله گفتن اجراء المعجز علی ید الکاذب ممتنع اون لأنه تذلیل من الله. بخواستم این مناقشه رو بر مرحوم سعد عرض کنم که این که ایشون میفرمان این استدلال در بین متکلمین از اول الی زمان ناهازا هست، نه خیلی از کتب کلامی از این استدلال لأنه تذلیلون خالی. بعد خود ایشون میان برای اثبات نبوت از راه حساب احتمالات وارد میشن که سه تا بیان دارن که این رو انشاءالله ببینید شنبه عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.